بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه حضار گرامی، اعم از مجازی و غیر مجازی، و همچنین به نوبه خودم من هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و گرامی می‌داریم، بزرگ داشته حکمت، روز حکمت و فلسفه. خب همونطور که مطرح شد، ما جلسه 13 و 14 رو در نشست هفتم داریم در مشهد ثالث شواهد الربوبیه. خب ما جلسه قبل وارد اشراق هشتم شدیم از شاهد اول، و خب عنوان اشراق ثامن همطور که ملا صدرا نوشته فی تکون الانسان و قوا نفسهی، مربوط است به قوای نفس انسان که حالا من بحثی خواهم داشت در رابطه با قوه و قوه ها و قوا و نقش آن در سیر تکاملی انسان بحث خواهیم کرد. منتها رسیدیم به حکمت المشرقیه، ان نفس و عند بلوغها الی کمالها العقلی و استغنائها عن الحرکات و الافکار. خب دو تا از قوای خاص و مخصوص نفس انسانی بحث شد که عبارت است از عقل نظری و عقل عملی، و ملا صدرا توضیح داد که به وسیله عقل نظری ما میتونیم حق را از باطل تمیز بدیم، و به وسیله عقل عملی میتونیم بایدها و نبایدها، شایستنیها و ناشایستنیها، قبیح و جمیل رو از هم دیگه تمیز بدیم. و در واقع عقل عملی قدرت دارد که دستاوردهای عقل نظری رو به مرحله اجرا در بیاره در زندگی انسان. و آخر این بحث که جلسه قبل بیان کردیم این عبارت بود، و هذه القوه یعنی عقل عملی خادمتون للنظریه، عقل عملی در واقع خادم هست عقل نظری رو، و در حقیقت با به دست آوردن امور جزئی، احکام جزئی و زمیمه شدن با احکام کلی، این امکان برای انسان فراهم میشه که دستاوردهای نظری خودش رو به اجرا بگذاره. در واقع عقل عملی قوه کاربست اندیشه های عقل نظری هست در عرصه زندگی انسان، اعم از فردی، خانوادگی و اجتماعی. منتها بعد از این بحث تحت عنوان حکمت مشرقیه یه نکته بسیار بسیار مهمی رو اینجا مطرح میکنه، و اون این که انسان در سیر حرکت جوهری خودش به جایی میرسه که عقل نظری و عقل عملیش یکی میشه، یعنی در واقع عقل نظری و عقل عملی به وحدت میرسه، و اونجا در واقع مرحله است که ازش تعبیر میکنن به ولایت تکوینی، که خب در دنیا عده خاصی به این مقام میرسند، ولی چنان که حالا ملا صدرا خواهیم گفت احتمالا در جلسه دوم این نشست مطرح میکنه که مؤمنین در بهشت و کلن اهل بهشت در واقع به این مقام میرسن عموما، عقل نظری و عقل عملیشون یکی میشه، وحدت پیدا میکنه. و البته مقام ولایت تکوینی خودش مقبول به تشکیک. حالا اینجا یه سوال مهمی قابل طرحه و اون این که یعنی چه قوه نظری و قوه عملی یکی میشه و بین قوه نظری و قوه عملی وحدت صورت میگیره و اصلا یعنی چه کن فیکون، یعنی چه ولایت تکوینی. خب ولایت تکوینی یا به عبارتی وحدت قوه نظری و قوه عملی اگر ما بخوایم به یه بیان دیگر مطرح بکنیم این میشه که به مجرد اراده چیزی آن چیز محقق پیدا بکنه، یعنی اراده چیزی همانا و تحقق آن چیز همان. خب باز اینجا میتونیم علامت سوال بذاریم، یعنی چی اراده چیزی به عین همان تحقق همان چیز است؟ خب اینجا از اونجا است که باز ملا صدرا با معرفت و نفس این رو برای ما شهودیش میکنه و نشون میده و کیفیتش رو بیان میکنه. اینجا من یه پرانتز باز بکنم برای اینکه اهمیت معرفت و نفس برای ما مشخص بشه. ببینید ما به وسیله عقل خیلی از معارف رو میتونیم اثبات بکنیم، ولی عقل دیگه به ما چگونگیش رو نمیتونه نشون بده. اثبات برهانیش به صورت صغرا کبرا چیدن و به دست آوردن نتیجه، خب این یه فراینده، ولی نشون دادن چنین فرایندی و نشون دادن کیفیت اون یه حرف دیگه است، یه بحث دیگه است. حالا در واقع نشون دادن این کیفیت این اموری که ما به وسیله عقل نظری بهش میرسیم در معرفت و نفس عملی میشه. از جمله یکی از جا همینه. الان شما ببینید ما در همین الان هر فرد انسانی بدون استثنا در مقام وجود ذهنیش و در مرحله ذهنیش قوه نظری و قوه عملیش به وحدت رسیده و یکیه، که قبلا هم البته اینو ما بحث کردیم ولی میارزه به مناسبت بحثایی که داریم تکرار بکنیم این مسئله رو، چون این در حقیقت شناخته به هویت انسان هست به صورت شهودی، نه به صورت نظری و تبیینی و توصیفی. الان ما در ذهنمون یک فرمول داریم که این فرمول بر عالم خارج از ذهن حاکم نیست و اون این است که علم به چیزی مساوی با خود آن چیز. این همون در واقع ولایت تکوینی است، منتها در مرتبه ضعیف، در مرتبه وجود ذهنی، نه در مرتبه وجود خارجی. علم به چیزی در حقیقت مساوی با قدرت آن چیز و مساوی با اراده آن چیز و مساوی با وجود آن چیز. این چیزیست که ما میتونیم کاملا مشاهده بکنیم. در عالم ذهن علم من به درخت مساوی با خود درخت، منتها درخت در مرتبه وجود ذهنی. خب این فرمول در عالم خارج برقرار نیست. شما اگر علم به چیزی پیدا کردی و خواستی وجود خارجش رو متحقق بکنی، خب اینجا اول علم پیدا میکنی، اما ممکنه اراده تو بهش تعلق نگیره، بعد ممکنه اراده تو هم بهش تعلق بگیره ولی قدرت انجامش رو نداشته باشه، بعد ممکنه در مرتبه سوم قدرتش هم پیدا بکنی همتش نباشه، همتش هم باشه باید دست به کار بشی، حرکت بکنی، اعضای بدنت رو حرکت بدی. به وسیله حرکت دادن به اعضای بدن، ابزاری رو در خارج از ذهن خودت به حرکت در بیاری. تازه یه ماده خارجی هم باید باشه و رو اون ماده خارجی حرکت‌هایی رو ایجاد بکنی، مرحله به مرحله صورت‌هایی رو بیفکنی تا برسی به اون صورت دلخواه خودت. ببینید چه مراحل طولانی رو ما باید طی بکنیم که هم ماده خارجی میخواد، هم بستر زمان میخواد، هم حرکت میخواد، در صورت که همه اینا در مرتبه وجود ذهنی هسته. چرا؟ چون در مرتبه ذهن قوه نظری با قوه عملی به وحدت رسیده. تفکیکی بین علم و قدرت و اراده و تحقق نیست. اینکه حکما و فلاسفه قدرت و اراده رو به علم برمیگردونند، واقعیتش اینجا قابل رؤیت هست. در مرتبه ذهن، در مرتبه ذهن هیچ تفکیکی بین تحقق، اراده، قدرت، علم نیست. در واقع اصلا ذات علم قدرته، منتها علم مقبول به تشکیکه، شدت و ضعف داره. این که ما در مرتبه ذهنی داریم ضعیفترین مرتبه است. حالا اگر این تشدید پیدا بکنه، شدت وجودی پیدا بکنه، اون وقت همین اتفاق در واقع در عالم خارج میفته و اصطلاحاً میگن جوهر نفسانی تحول و تکامل جوهری پیدا کرده و شده جوهر عقلانی، که نمونه بارزش در عالم دنیا در واقع معجزات انبیا، کرامت‌های ائمه و در واقع اولیاء الهی هست. بر همین اساس میگه النفس و اندبلوغها الى کمال حل عقلی، یعنی در واقع جوهر نفسانی کمال پیدا بکنه و تبدل پیدا بکنه به جوهر عقلانی. و استغنائها عن الحرکات و الافکار، اینجا دیگه نفس مستغنی میشه از حرکت ها و مستغنی میشه از افکار. تسیر و قوتاها، یعنی در واقع اون دو قوه نظری و عملی واحد میگردن. تسیر و قوتاها واحدتن، فیسیر و علمها عملن. اینجا علم عمل میشه، علم و عمل یکی میشه. الان در عالم ذهن ما همین اتفاق میفته دیگه، علم ما همون عمل ماست. علم ما به این که مثلا یک صندلی داشته باشیم در ذهن با چه مشخصاتی، همینطور که هی داریم تصور میکنیم با چه مشخصاتی، تحققش هم همراهش هست، ذهنش هست. فیستی رو علم ها عملن و عملها علمن. کما ان العلم و القدرت فی المفارقات به نسبت الی ما تحتها واحدون. همینطور که در مفارقات، در عالم ملکوت، آنچه که بخواند در عالم ماده، در عالم مادون خودشون ایجاد بکنند، هم این چنینه، یعنی در واقع علمشون همون قدرتشون. خب بعد از این بحث، ملا صدرا یه بحث دیگه ای رو تحت عنوان تبصرتون در واقع باز کرده، که در تبصرتون در واقع همون بحث قبلی رو و قبلترش که همون دو قوه عملی و نظری رو اینجا میخواد بحث بده و در واقع تعامل بین قوه نظری و قوه عملی، یا به عبارتی که قبلا ما خیلی بررسی کردیم و بحث کردیم، بحث ترکیب. یعنی ترکیب دستاوردهای عقل نظری با هم دیگه، ترکیب دستاوردهای عقل عملی با هم دیگه و ترکیب دستاوردهای نظری، عقل نظری و عقل عملی با هم دیگه. این دستاوردها، این ترکیب‌های این دستاوردها، انواع مختلف ترکیبی که اینجا صورت می‌گیره، در واقع زندگی انسان رو شکل میده. انسان زندگی خودش رو با همین ترکیب‌ها پیش می‌بره. حالا اینجا من قبل از اینکه به عبارات بپردازم، 5 نکته بسیار بسیار اساسی رو می‌خوام اینجا بیان بکنم. نکته اول بحث قوه ها و قوا هست. سلام. ما قوه ها داریم و قوا. قوه ها همون استعداد ها هست. قوا نیروها هست. وقتی میگیم قوای نفس انسانی، یعنی نیروهایی که نفس انسان داره، توانایی هایی که نفس انسان داره. خب حالا با این نیروها چی کار میکنه؟ با این نیروها قوه ها رو که همون استعداد ها هستن به فعلیت میرسونه. عقل نظری انواع و اقسام توانها داره، انواع و اقسام نیروها داره. عقل نظری قوای مختلف داره، از جمله تشکیل استدلال، از جمله مقایسه کردن، از جمله تطبیق دادن، از جمله طرح پرسش. طرح پرسش در واقع کار عقل نظری است. نقد کردن، اینا همه جزء نیروهای عقل نظری هست، قوای عقل نظری هست. تذکر، تمرکز، بازسازی، نوسازی، تأمل، تعمق، شبکه فکری درست کردن. یعنی چی شبکه فکری درست کردن؟ یعنی افکار رو با هم دیگه پیوند دادن. به تعبیر ملا صدرا در جلد نهم اسفار، در واقع ازدواج کردن افکار با هم دیگه در عرصه عقل نظری. دقیقا. حالا عبارتش خیلی جالبه، من تو جلد نهم در صفحه 138 میگه فإن العلوم المطلوبة التي بها تحصل السعادة الأخروية. دقت بکنید، علم و علوم و آگاهی ها بسیار بسیار مقام ارزشمندی دارن در حکمت و فلسفه. چرا؟ چون اصلا اصل سعادت با همین آگاهی ها به دست میاد. ما به وسیله نداشتن آگاهی ها ممکنه خیلی چیزها رو در زندگی از دست بدی، از جمله سعادت اخروی، حتی سعادت دنیوی. نداشتن آگاهی انسان رو به مشکلات میاندازه. میگه علوم مطلوب که به وسیله اونها سعادت اخروی به دست میاد، لیست فطریه، اینا همشون که فطری نیستن. فلا تقتنسو الا به شبکت العلوم الحاصله، الا به اینکه ما شبکه علمی تشکیل بدیم. یعنی در واقع آگاهی هامون، آگاهی های اولیه رو باهاش شبکه درست کردن و در واقع الا به شبکت العلوم الحاصله، اولا بل کل علم غیر اولا لا یحصل الا به علمین، هر علمی که غیر اولی باشه، الا ولا بود حاصل میشه از طریق دوتا علم قبلی که یعتلفان ترکیب با هم میشند. ائتلاف بین آگاهی ها. ببینید این ائتلاف بین آگاهی ها، حالا عبارت ملا صدر رو خواهیم خوند تو تفسیره، ترکیب ویژه انسانی. یعنی ما این ترکیب رو در غیر انسان نداریم. اگه بهتون باشه ما گفتیم این عالم عالم ترکیبه، هر چیز با ترکیب درست میشه، هر چیز نوینی با ترکیب اموری که در سابق هست حاصل میشه، چه در مواد جمادات، چه در نباتات، چه در حیوانات، چه در انسانها. منتها در هر کدوم اینها ترکیبات خاصی وجود داره که در مراحل قبلی نیست. مثلا ترکیباتی در عالم نباتات وجود داره که در جمادات نیست. در حیوان ترکیباتی وجود داره که نه در نباتات نه در جمادات نیست. و بالاخره انسان ترکیباتی در واقع در عالمش وجود داره که در هیچ در واقع عوالم دیگه‌ای وجود نداره. انواع و اقسام ترکیب‌ها وجود داره. از جمله یکی از ترکیب‌ها ترکیب‌های صنعتی هست. این ابزارآلاتی که ما به دست میاریم با ترکیب به دست میاد. رشد آگاهی ها با ترکیب به دست میاد. لذا ملا صدرا میگه الا ولا بود هر آگاهی نوینی با ائتلاف آگاهی های قبلی به وجود میاد به صورت یک شبکه. این ائتلاف حالت شبکه‌ای پیدا میکنه و از دوجان علا وجه مخصوص مزدوج میشن این آگاهی ها با هم دیگه. فیه سلومن ازدواجه ما علمون سالس، در واقع علم سومی در واقع متولد میشه. بحث ترکیبه. عالم ماده عالم ترکیبات گوناگون هست. خب اینجا پس دقت بکنید، عقل نظری انواع و اقسام نیروها رو داره، عقل عملی هم انواع و اقسام نیروها رو داره. اعتبار کردن، تشخیص بایدها و نبایدها، کاربست نظریه در عمل که ازش تعبیره به رویه میشه، اصطلاح رویه رو به کار میبره تو تفسیره. خب حالا دقت بفرمایید، انسان نکته دوم، انسان سه قوه اساسی داره. ما بقیه قوای فرعی هستند: قوه عقل نظری، قوه عقل عملی، قوه اراده. انسان به حسب عقل نظری عالم میشه یا عاقل میشه، ولی به حسب عقل عملی انسان طالب میشه، انگیزه پیدا میکنه، و به حسب اراده انسان عامل میشه. یعنی در واقع علم و طلب و عمل ساختار زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی انسان رو در واقع پیریزی میکنه. خیلی وقتها ما در علم، در مثلا مسئله‌ای، در امری کم نداریم. به طور مطلق که خب انسان کم بوده، علم داره، هیچ وقت هم علمش مطلق نمیشه، ولی مثلا در مسئله خاصی علم و آگاهیمون کم نیست، ولی در طلب ما کم میاریم، انگیزه لازم رو نداریم. بعضی جاها انگیزه هم داریم، منتها اون همته نیست. بنابراین در بحث تعلیم و تربیت باید به هر سه قوه نظر بشه، هم به تکمیل و تربیت عقل نظری، هم به تکمیل و تربیت عقل عملی، و هم در واقع اراده رو تربیت کردن، یعنی در واقع یک اراده مصمم پیدا کردن. اراده خب هممون داریم، ما اراده یک کمال موهبتی است. اراده رو که ما کسب نمی کنیم، اراده هبه شده به ما. منتها این که این اراده مصمم باشد، مصمم شود، این در واقع باید اراده رو تربیت کرد در راستای آگاهی های عقل نظری و بایدها و نبایدها و انگیزش های عقل عملی. اراده باید مصمم بشه. یعنی چی؟ یعنی تصمیم گیرنده قاطع مصمم. خب حالا جالب اینجاست که طلب عقل عملی و عمل اراده به حسب علم عقل نظری هست. یعنی دامنه این سه قوه به موازات هم هستند. عقل نظری تا هر جایی علم پیدا بکنه، طلب عقل عملی هم میتونه تا همون جا کشش پیدا بکنه و تصمیم گیری و اراده انسان هم میتونه بر اون اساس تا همون جا ادامه پیدا بکنه. حالا ببینید اینجا چه اتفاق مهمی میفته. انسان به حسب عقل نظری واجب الوجود به ذات رو کشف میکنه، اثبات میکنه. یعنی چی؟ یعنی به حسب عقل نظری انسان علم پیدا میکند به کمال مطلق. این دامنه عقل عملی رو هم مشخص میکنه. یعنی عقل عملی هم تا همون جا طلب داره. به عبارت دیگه طلب عقل عملی از حیث طلب کمال هیچ حد یقف نداره. اینکه در فلسفه و عرفان اسلامی برای انسان این تعریف رو مطرح کردن که انسان موجودی است که حد یقف ندارد، یعنی به هر حدی از کمال و تکامل که رسید انسان در واقع توانایی دارد که بالاتر از اون رو هم بخواهد، طلب کنه. این فقط ادعا نیست، این الان همینجا اثبات شد. این الان یکی از معارف اصلی معرفت نفسی همینجا اثبات شد. عقل عملی در واقع تابع عقل نظری است. ملا صدر تعبیر کرد دیگه، خادم عقل نظری است. یعنی تا اون جایی که علم ما به کمال قد میده، کشش میده، طلب ما هم تا همون جا قد میده و کشش میده و اراده ما هم تا همون جا دست به کار میشه. خب علم ما، عقل ما تا ناکجا آباد رفته، یعنی در واقع کمال مطلق رو کشف کرده و بنابراین بهره هاش از کمال مطلق تمومی نداره، حد یقف نداره. بنابراین طلبش هم حد یقف نداره. این نکته بسیار بسیار مهم هست. خب نکته سوم این که در غیر انسان، یعنی جمادات، نباتات، حیوانات، ما هم قوا رو داریم، هم قوه ها رو. به عبارت دیگه هم نیروها رو داریم، هم استعدادها رو. اما هم نیروها و هم استعدادها کاملا محدود، مشخص و یه مسیر مشخصی هم در واقع فراروی اون موجود باز شده برای اینکه برسد به اون استعدادش و اون استعدادش به فعلیت برسه. خودش تصمیم گیرنده نیست، خودش دست به کار نمیشه. طبیعی رو به سوی همون استعدادهای مشخص محدودی که درش تعبیه شده در حرکته. مثلا حرکت و تحول بذر به جوانه و بعد رشد و شدن یه بوته و دوباره دانه دادن، یا مثلا یه درخت، یا حالا حیوانات. انسانی که در واقع خودش رقم میزنه، خودش کشف میکند امکاناتش را، استعدادهایش را، و خودش در واقع جهت ساز نیروهاش رو در جهت‌های جدیدی به کار میگیره. اینا دقت بکنید، یعنی اینطور نیست که نیروهای انسان ثابت و مشخص و محدود بوده باشه از همون ابتدا. انسان‌های امروز نیروهای جدیدی رو تونستند در واقع کشف کنند در همین مسیر تفکر. مسیر تفکر یه مسیر مشخص و ثابت که فراروی انسان باشد و انسان به صورت طبیعی این مسیر رو طی بکنه نیست. مسیر تفکر لا تعد و لا تحصا. انسان کشف میکنه اون مسیرها رو و بنابراین توانایی هاش رو بالا میبره و در واقع قوای بیشتری میتونه کشف بکنه و اونا رو به فعلیت برسونه. به عبارت دیگه انسان خودش رو به عمل میاره با تصمیمی که میگیره، با آگاهی هایی که کسب میکنه، با طلب هایی که پیدا میکنه. این چیزیست که امروزه فلسفه های امروز کاملا روش زوم کردن، متمرکزن و قائلن به اینکه انسان دارای اگزیستانس. فلسفه های اگزیستانسیالیستی دقیقا رو همین مطلب دارن متمرکزند و بحث میکنن. انسان اگزیستانس داره. یعنی چی؟ یعنی زنده است. زنده یعنی چی؟ زنده نه به این معنا که قدرت جذب و دفع داره، رشد داره، تولد به اصطلاح تولید نسل میکنه. نه، زندگی و زنده بودن به این معنا که خودش رو به عمل میاره، یعنی خودش رو زنده تر میکنه. خب اینا بحثاییست که ملا صدرا به صراحت مطرح کرده در آثار مختلفش. فطرت اولیه، فطرت ثانویه، فطرت ثالثه. فطرت یعنی در واقع شکوفا کردن. اینکه انسان دارای فطرت دارد یعنی چه؟ یعنی انسان دارای خود شکوفایی است. خودش میتونه شکوفا بکنه و از مرحله اول شکوفایی برسه به مرحله دوم شکوفایی، فطرت ثانیه، و باز برسونه به مرحله سوم شکوفایی، فطرت ثالثه و الی آخر. و جالبه ملا صدرا در کتاب ایقاظ النائمین تعبیر ولادت رو به کار میبره، ولادت ثانیه، تولد دوباره، تولدهای دوباره. این دقیقاً همون بحثیست که اگزیستانسیالیستا امروز مطرح میکنند. انسانها یه تولد بالاجبار دارند ولی میلیونها تولدهای ثانویه و بالاختیار دارند. این تولدهای ثانویه همه به واسطه همین عقل نظری، عقل عملی و اراده صورت میگیره. یعنی در واقع سه پایه آگاهی، طلب، اراده. یا به عبارتی آگاهی، طلب، عمل. با این ستا در واقع انسان این شده که الان ما میبینیم یک همچین عالمی رو آفریده و این آفرینش در حقیقت ادامه داره. انسان چون خود آفرینی دارد میتونه آفرینشگر باشه و یه عالمی رو برپا بکنه و در این عالم برپا شده انواع و اقسام چیزها که اصلا و ابدا سابقه نداشته، سابقه وجودی نداشته، تحقق بده. این شهرها، این در واقع اداره ها، نهادها، انواع و اقسام هنرها، دانشگاه ها، مدرسه ها، صنعت ها، تکنولوژی ها، همه این امور در واقع محصول آفرینش انسان است و همه این امور که محصول آفرینش انسان است، این آفرینش انسان در واقع قبل از هر چیز متوجه خودش بوده، یعنی در واقع خود آفرینی. و البته اینها همه در واقع به قضا و قدر الهی است، یعنی خداوند مقدر فرموده که انسان چنین موجودی باشد، خداوند مقدر فرموده که انسان ها چنین استعدادهایی لا تعد و لا تحصا و چنین نیروهایی لا تعد و لا تحصا داشته باشه و اراده و اختیار انسان، قدرت مانورش دست خودش باشه، یعنی خودش هست که ارادش رو قوی تر میکنه، شدید تر میکنه، بالاتر میکنه. مثلا اسبها یا حیوانات، هر نوع حیوانی، اینطور ارادهشون اینطور نیست که در واقع دست خودشون باشه که ارادهشون رو رشد بدن یا مثلا قدرت مانورشون رو در اراده زیادتر کنن. انسان میتونه قدرت مانورش در ارادهش بیشتر بکنه. چرا؟ چون در واقع میتونه انسان طلبش رو افزایش بده. چرا انسان میتونه طلبش رو افزایش بده؟ برای اینکه انسان میتونه آگاهیهاش رو افزایش بده. این در واقع نکته سوم. پس بنابراین استعدادهای انسانی و امکانهای انسانی در واقع اون امکانهای گشوده پیش روی او هستند. به عبارت دیگه گشودگی های انسان رو به آینده. انسان تنها موجودی است که میتونه آینده رو ببینه و این آینده رو برای خودش رقم بزنه، بسازه. خب بفرمایید.
دو تا سوال داشتم. یکی این که می‌فهمیدیم که طلبش متوقفه بر اینه که تو عقل نظریش چیه بدونه، ببینم آیا امکان نداره کسی واجب الوجود بدونه ولی طلب نکنه واجب الوجود؟
بله بله. این حالا واقعا این نکته پنجم ما هست. حالا مولا صدام البته تو این تفسیر بهش پرداخته، اینو ما بهش میرسیم انشالله.
یکی دیگه هم این که نمیشه شما گفتین که این که میتونه ارادش رو رشد بده مخصوص انسانه، آیا امکان نداره که مثلا دوتا حیوانی که از لحاظ جسه و جسم مساویان یکیشون اراده بیشتری داشته باشه، یکیشون مثلا تنبل باشه، مثلا توی مزرعه ای باشن، این امکان نداره؟
چرا، اراده مال نفسه، اراده کاری به جسه نداره.
حیوانات هم میتونن ارادهشون رشد بدن یا ندن؟
نه نه، بابا منظورم از رشد دادن قدرت مانور در اراده است، یعنی در واقع شما اراده چه کاری رو بکنی، همت چه کاری رو داشته باشی. در حیوانات همه اینا مشخصه. اسب نمیتونه در واقع اراده یا همتی ما برای اون استعدادهای محدود داشته باشه. آگاهی هاش هم ببینید در واقع آگاهی هاش به صورت غریزی به اون داده شده. خیلی نکته مهمی است. نه دقت بفرمایید، حیوانات هم بر اساس آگاهی حرکت میکنند و زندگی میکنند، آگاهانه زندگی میکنند، منتها این آگاهی هاشون آگاهی های عقلانی نیست، اینا آگاهی های غریزیه، یعنی آگاهی هایی است که غرایز از طریق غرایز و از طریق حواس پنجگانه به دست میارند. اونم هر آگاهی با یه عمل کرده حسی، یعنی بسیار بسیار محدود. انسان نه، انسان آگاهی هایی رو که به دست میاره خود اون آگاهی ها رو با هم دیگه ترکیب میکنه، آگاهی های دیگه ای به دست میاره، آگاهی های دیگه ای به دست میاره. مثلا در رابطه با وجود، مراتب وجود بالاتر از اینی که هست رو کشف میکنه. خب اینجاست که در واقع میتونه طلب داشته باشه نسبت به کمالاتی که در اون مراتب هست. ولی خب امکان داره که در واقع این انگیزه رو نداشته باشه و طلب نداشته باشه. اگه یادتون باشه من عرض کردم یکی ممکنه در آگاهی کم نداشته باشه در مورد یه مسئله، ولی در طلب دچار کم بود باشه. عقل نظریش تربیت میشه ولی عقل عملیش تربیت نمیشه. توجه میکنی؟ آنچه که در فلسفه امروز در حوزه و دانشگاه، تو کلاس ها، تو آکادمی ها رخ میده، تربیت ناقص عقل نظری است. نه تربیت عقل عملی. حالا البته غیر از عقل عملی نکته دیگه هم هست، حالا خواهم گفت.
استاد اگه فهمونیم که غریزه آگاهی غریزی داره حیوان، چه گفت که همین سه تا مرتبه رو حد ضعیفش حیوان هم داره؟
نه عقل نظری منظورتون،
من گفتم که بیشتر بحث این که ارادش میتونه تقویت بکنه، من بحث داشتم.
بله.
شما فهمونی که یه آگاهی هم داره غریزی.
بله.
میتونه طبق اون عمل بکنه،
یعنی در واقع
ارادش هم قوی بشه.
آره باشه. یعنی ببینید به عنوان طبیعی یه آگاهی هایی بهش داده شده، ولی در واقع اون دیگه نمیتونه اون آگاهی ها رو رشد بده. وقتی نتونه آگاهی ها رو رشد بده، طلبش هم رشد پیدا نمی کنه. ببین ما طلبمون، حالا من اصلا این طوری بگم، ما آرزوهامون، گرایشاتمون، علاقه هامون در سطح دانسته هامونه. ما وقتی خیلی چیزا رو نمی دونیم، چه علاقه می تونیم نسبت بهش داشته باشیم؟ گرایشات ما، ارزش‌های ما در سطح نگرش‌های ماست. اگر ما بتونیم نگرش‌هامون رو رشد بدیم، به همون نسبت ارزش‌ها و به همون نسبت گرایشات، علاقه‌ها، آرزوهامون رو میتونیم رشد بدیم. توجه می‌کنید؟ مثلا ببینید، چون بحثمون معرفت و نفس دیگه، مثلا من اگر آگاهی هام نسبت به خودم در این محدوده باشه که تمام هویت من فیزیک منه، دقت بکنید، تمام هویت من فیزیک منه، بدن من، یعنی چی؟ یعنی من یه نقطه تولد دارم، یه نقطه مرگ، یعنی در واقع یه امتداد، بعد از نقطه مرگ هیچه هیچم، قبل از نقطه تولدم هیچه هیچم. خب این یه انسان. اما یه انسان هست که نه، به قول علامه طباطبایی که حالا سالگرد بزرگ داشتشونم بود، یه انسان هست که آگاهی هاش به اینجا رسیده که ابد در پیش روی خود دارد. حالا این انسان میتونه آرزوهاش فقط در همین سطح حیوانی خوردن و خوابیدن باشه؟ نه دیگه. حداقل اینه که این امکان براش هست که طلبش رو افزایش بده. و اگر طلبش افزایش پیدا بکنه در سطح اون دانسته ها، خب انگیزش های جدید، گرایش های جدید، آرزوهای جدید و بنابراین تصمیم گیری های جدید داره، اهداف جدید داره، آرمان های جدید داره، زندگی جدید داره. یه زندگیش همون زندگی دقیقا فقط تا فقط بل دقیقا. حالا اینو من اتفاقا جالبه ملو صدرا بهش اشاره میکنه. سعادت یعنی آنچه که مطلوب به ذاته، البته سعادت قصوا، بالاترین سعادت اونیست که انسان اون رو برای خودش بخواد، برای خود اون سعادت. حالا البته ما سعادت های نسبی هم داریم، اون سعادت های نسبی رو برای این میخواییم که برسیم به اون سعادت. خودش بی نفس مطلوب نیست، مطلوب بالعرضه، مطلوب بالغیره، ولی ما میرسیم به چیزی که دیگه همون آروممون میکنه دیگه. ما اونا برای اینکه چیز دیگه ای طلب بکنیم نمیخوان. که خب وقتی ما در فلسفه اسلامی میرسیم به اثبات واجب الوجود، یعنی در واقع میرسیم به کمال مطلق، اون میشه غایت قصوای ما، اون به تعبیر ملا صدرا میشه سعادت و سعادات. دیگه معنی نداره که ما اونا بخوایم که از قبلش یه چیز دیگه بخوایم، اصلا معنا نداره، چون بالاتر از اون یه چیزی نیست. ترجمه میکنید؟ خب این رو در واقع حکمت و فلسفه برای ما مشخص میکنه که یک همچین سعادتی در انتظار انسانه با همین رشد آگاهی ها. خب حالا با توجه به این سه نکته که عرض کردم، نکته چهارم، اصلا ما میتونیم علم معرفت و نفس رو امروز بشناسیم. دقت بفرمایید، معرفت و نفس با توجه به این بحثایی که داریم دو پایه بیشتر نداره، دو پایه استواره. یک، شناخت قوا و قوه ها و دامنه این قوا و قوه ها. یک. دو، این که هر کس من خودش رو نسبتش رو با این معرفتی که پیدا کرده مشخص بکنه. چه نسبتی با این معرفت داره؟ الان من مثلا شناختم که چه قوایی دارم، چه قوه هایی دارم، و در هیچ کدومش هیچ حدی برای انسان وجود نداره. خب اینا رو من شناختم، دامنش هم شناختم. اما رکن دوم اینه که خب حالا من با این دانسته ها چه نسبتی پیدا کردم در عمل، در زندگی؟ اگر این رکن دوم نباشه، همه اون چه که من فهمیدم دانستنی های منه، دانستنی های منه و در واقع ازش تعبیر به علم و نفس میکنه. معرفت و نفس با دومیه به وجود میاد، یعنی در واقع من رو خودم متمرکز میشم. این را دقت بفرمایید، معرفت و نفس یعنی این که انسان در قلمرو به معارف نسبت خودش رو با این معارف دائم مشخص میکنه، یعنی انسان خودش دغدغه خودشه. ما جلسه قبل هم گفتیم اساس معرفت و نفس پرداختن به خوده، اساس معرفت و نفس اینه که انسان خودش رو مورد تأمل، مورد تعمق، مورد تفکر، مورد نقد و انتقاد، مورد چون و چرا، مورد پرسش قرار بده. اساس معرفت و نفس اینه، این باید تعلیم داده بشه. اینجاست که معرفت و نفس میشه یک علم تعلیم و تربیتی و در واقع میشه براش برنامه داشت از دوران پیش دبستانی تا در واقع دانشگاه و بالاتر از دانشگاه. این هم مطلب چهارم که ما معرفت و نفس رو امروز یه تبیین جدیدی در موردش کردیم. آخرین نکته که بسیار بسیار مهمه که ما حالا با این نکته جلسه اول رو تموم میکنیم و متن خوانی میمونه برای جلسه دوم ما، ببینید بحث خیال بسیار بسیار مهمه در اینجا. ملا صدرا و هم حالا ما در عبارات که پیش میریم بهش میپردازه. دقت بفرمایید، ببینید خیال نسبتش با عمل بسیار بسیار مهمه و ما غالبا غفلت داریم از تربیت خیال. امروز دوره ایست که همه رو آوردن به تربیت خیال. امروز چرا این همه سرمایه گذاری میشه روی هنر؟ هنر یکی از انواع و اقسام رشته‌های هنری خیال رو تربیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی خیال رو در یک جهت خاصی حساس میکنه و وقتی که خیال در اون جهت خاص به موارد و مصادیقی بر میخوره شوق پیدا میکنه و بنابراین ارادش مصمم میشه، دست به کار میشه و حتی مقاومت میکند در برابر آنچه که شما از طریق عقل نظری میخوایی بهش بدی. بحث اینه امروز. قرآن کریم و همچنین فلسفه به خصوص حکمت متعالیه توجه دارند رو تربیت خیال و همین جا ما میتونیم حالا این جلسه بحث خودمون رو دو تا گروه درش شکل بگیره که یکی در واقع یک پروژهشون این باشه که فرایند تربیت خیال در قرآن کریم و گروه دوم تربیت فرایند خیال در حکمت متعالیه. ساز و کاراش، ساز و کارهای تربیت خیال چیه؟ فرمولاش چیه؟ ویژگیاش چیه؟ این دو گروه اگه تشکیل بشه که خب در نتیجه میتونه یه گروه مجازی هم هر کدوم شکل بدن در همین شبکه‌های اجتماعی و دستاورداشون رو به اشتراک بذارن و بعد هر دو گروه با هم دیگه هر چند وقت یه بار یه مراوده‌ای داشته باشن و با هم دیگه دستاوردشون رو چک بکنن. و اینجا یک تحقیق بسیار بسیار بکر و جدی، توجه بکنید این دو پروژه کاملا مربوط میتونه بشه به تعلیم و تربیت در خانواده، به تعلیم و تربیت در مدرسه، در واقع پیش دبستان الی آخر. این در واقع میشه گفت که در اصل این بحثایی که داشتیم این دوتا پروژه کلید میخوره و منم جایی ندیدم این دوتا تحقیق صورت گرفته باشه. بحث تربیت خیال نه، تو حوزه خاص خودش داره. آره،
حوزه چهارم.
بله بله بله، خیال غیر از عقل نظری و عقل عملی است. این به هر حال میتونه دوتا پروژه باز بشه، پروندش و کار بشه روش. خب حالا ما امروز جلسه اولمون چون بحث بسیار بسیار مهم بود، اون روی کرده خانوادگی و روی کرده اجتماعی در معرفت و نفس تو این جلسه در واقع به معنای خیلی گسترده خودش ها نشون داد. حالا انشاءالله عبارت رو میذاریم برای بعد از اینکه یه روبی استراحت داشتیم شروع میکنیم. سوالی چیزی حالا اگر دوستان مجازی سوالی چیزی بود در خدمتشون هستیم. بله، حالا توضیح میدم اینو و سلام الله علی محمد و آل محمد. بله، اسفار الان چند تا ترجمه ازش هست. فرق نمیکنه دیگه، از همش بعد استفاده. بله، مثلا خب علامه حسن‌زاده آملی ترجمه و شرح دارن، طلا جواد آملی دارند. بعد دوستان مجازی رو باشون ارتباط نداریم. سوال
سوال پرسیدن، گفتن آیا عقل نظری تا بی نهایت میتونه باشه و عقل عملی قابل بونه؟
بله دیگه، عقل عملی هم تا به اونه. البته همینطور که ملا صدرا گفت به یه جایی میرسه که دیگه عقل عملی و عقل نظری وحدت پیدا میکنه.
از خواهی میکنم دوستان فضای مجازی اگر سوالی دارن از استاد بفرمایید. بپرس.
دقیقا. بله بله بله، کاملا درسته.
استاد دو تا سوال پرسیدن، گفتن آیا فیلسوف غربی هم وجود دارد که به واسطه فلسفه واجب الوجود را اثبات کرده باشد؟
بله، آنسلم هست، توماس آکویناس هست. خب البته حالا چون توماس آکویناس مربوط به قرن 11 میلادیه، قبل از نهضت ترجمه دوم بوده، خب اون یه برهان وجودی خودشو داره که نه خداشون فلاسفه بعدی قبول کردن این برهانو، نه فلاسفه ما. ولی بعد از آنسل ما سه تا فیلسوف مهم داریم: آلبرت کبیر، توماس آکویناس و مایستر اکهارت، که خب این سه تا چون با الهیات ابن سینا مرتبط بودند. آلبرت کبیر الهیات شفا رو درس داده به آکویناس. آلبرت کبیر الهیات شفا رو درس داده به آکویناس و اکهارت، و هر سه اینها برهان امکان وجود ابن سینا رو پذیرفتن، قبول دارن. در دوره معاصر ما هم ما میتونیم از فردریک کاپلستون نام ببریم که باز اون هم برهان امکان و وجوب ابن سینا رو قبول کرده. حالا البته اینجا ما کار ندارم، اینجا قابل بحث هست که برهان امکان و وجوبی که آکویناس در واقع مطرح میکنه یا فردریک کاپلستون مطرح میکنه اشکالاتی داره، یعنی اون امکان و وجوبی که ابن سینا مطرح کرده نیست و حالا از اون کاملا متأثر بودن، ولی در حقیقت نتونستن آنگونه که او در واقع مطرح کرده مطرح بکنن و یه اشکالاتی برای همین بهش وارد شده. بله، یعنی در واقع اونها هم قائلا متکلمینشون، فلاسفه دینیشون، اینا همه قائلا به این که خداوند کمال مطلق هست، ولی خب تعبیر و اصطلاحاتشون متفاوته. بله.
استاد یه سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن معرفت و نفس با این دو پایه چطور خود را در فلسفه اجتماعی بروز و ظهور میدهد؟ حالا اون دو پایه رو من نمیدونم، شاید اون بحث قبلیتون بحث خیال بود یا چیز دیگه یادم.
بله، ببینید یه نکته که بسیار بسیار مهمه تو معرفت و نفس، وقتی ما این قوا رو میشناسیم و قوه ها رو میشناسیم، این یک. پای دوم، وقتی که نسبت خودمون رو با این نامشخص میکنیم و میخوایم بفهمیم که ما کجای کاریم، یعنی در واقع بحث میره رو خودمون، هر کس بحث میره رو خودش، این اول تحولات بسیار گسترده در روابط خودش، در خانه، در خیابون، در اداره، در جامعه. یعنی من اگر رو خودم دائم متمرکز باشم، به قول معروف دائم مراقبه رو خودم داشته باشم، اصلا به کل روابط خانوادگی من با دیگران متحول میشه، فرق میکنه. روابط من در محیط اداره، روابط من در خیابون، روابط اجتماعی من، کلن یه آدم دیگه میشم. و خود به خود، اینو دقت بفرمایید، خود به خود تحول در ارتباط، در ارتباطات من با غیر خودم تأثیر میذاره رو ارتباطات دیگران با من و تأثیر میذاره رو ارتباطات دیگران با خودشون. توجه میکنید؟ یعنی در واقع معرفت و نفس پایه تحولات در ارتباطات اجتماعی و ارتباطات خانوادگی و ارتباطات در محیط کاره. خیلی از این برخوردها صورت نمی گرفت، چه در خانه، چه در اداره، چه در خیابون، چه در جامعه، اگر در واقع معرفت و نفس به صورت یک نظام تعلیم و تربیت اجتماعی در بیاد و در واقع صورت گفتمانی پیدا بکنه، گفتمان فرهنگی ما بشه. و البته گفتم این باید از مدرسه، از همون دوران پیش دبستانی در واقع تعلیم داده بشه که انسان‌ها به خودشون متوجه باشن. و اگه دقت بکنید غالب انسان‌ها دائما توجهشون به چیزها و کسایی غیر از خودشونه، مثلا به خودش توجه نداره. اما دایره توجهات رو بیاره رو خودش، هسته مرکزی دایره توجهاتش خودش باشه، این در واقع آغاز تحولات ارتباطات اجتماعی او هست. بنابراین ارتباط مستقیم داره. نه اون که خب علم داره، منتها علمش رو که در اثر عقل نظری به دست نیورده، علمش رو که در اثر داشتن یک نیرو و به کار انداختن یک نیرو به دست نیورده، اون علمش ذاتیه، ارادش هم ذاتیه، کمالاتش هم ذاتیه. این بحث خیلی مفصله. ما اتفاقا پنجشنبه گذشته در جلسه مشاعر، اونجا ما مشاعر رو بحث میکنیم، حالا اینجا شواهده، اونجا مشاعر رو بحث میکنیم، ما یه جلسه کامل یک ساعت رو اصلا بحثمون این بود. اونجا بحث میکنیم که علم الهی 10 ویژگی داره، حالا اون 10 ویژگی رو اون روز بیان کردیم، ذاتی باشه، فعلی باشه، مطلق باشه، ثبات داشته باشه، حضوری باشه، در مقام ذات باشه، قبل از ایجاد باشه، علم خدا به غیر خودش، این 10 ویژگی رو داره. و بعد حالا این علم خدا با این 10 ویژگی چطوری اثبات میشه؟ با اینا همه اونجا بحث کردیم، با یک کلمه و دو کلمه، خلاصه بارش بار نمیشه. ولی اجمالاً این که خداوند یکی علم در مقام ذاتش داره، یکی علم در مقام فعل. علم در مقام فعل مهم نیست متکثر باشه یا مثلا متغیر باشه، ولی علم در مقام ذات متکثر نیست، متغیر نیست، قبل از ایجاده، اون مثلا مع الایجاده یا بعد الایجاده، هم مع الایجاد هم بعد الایجاد. این خلاصه این بحث ها مفصل. الان ما
اسمش اینه که بیماری بیشتر از دارایی های مده بعد از اینکه این ابزار جسم شد این علم براش میمونه.
کلن از نظر صدرا علم و عمل و علاقه دارایی های ذاتی انسانی، یعنی همه اون علم هایی که شما داری، همه اون عمل هایی که می کنی، حالا اتفاقا این جزء بحث های ما میاد، همه گرایشاتی که شما داری، چون اینا در واقع اتحاد داره با نفس، وحدت داره با نفس. وقتی ملا صدرا میگه اتحاد علم و عالم و معلوم، و وقتی میگه ملا صدرا علم و عمل و علاقه، یا علم و عمل و حب، یا حالا علم و عمل و عشق، اینها امور عرضی عارضی نیستن، اینها امور جوهری هستن و باعث تحولات جوهری انسان میشه و در واقع با نفس متحده، با بدن که متحد نیست. حتی عمل، ببینید شما وقتی یه عملی انجام میدی تو فلسفه ملا صدرا، این عمل یه ظاهر داره یه باطن، ظاهرش با فیزیک بدنت متحده، باطنش با باطنه بدن تو که همون نفس باشد متحده. اونا میبرن، اونا همه میبرن اون جزء دارایی ها. آره دیگه اون اونسشه.
یعنی این عمل تو نفس اثری گذاشته.
بله بله اونسه. بله اون اونسیه که در واقع با این دنیا داره و این اونسه را برده با خودش.
خیلی هر کار دو سکنه الان این ها جزه علوم مثلا بودیده چیزی که
فکر کنید دادا موضوعی بوده. بله. ببینید همون که گفتم اونسمونه، این اونس مال نفسه، مال بدن که نیست، که اون اونس را میبره. متوجه سوالتون نشدم. بله بله بله، حالا اینو بذارید من اینو توضیح میدم چون مهمه. آره